أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در این بود که اذا تعقب العام به ضمیر یرجع الى بعض افراده، هل یوجب ذلك اختصاص العام به بعض الافراد بذلك البعض او لا یوجب. مثالش هم مثال معروف بود، و المطلقات یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء تا آخر، و در زیرش آمده است و بعولتهن احق بردهن. خب این بعولتهن احق بردهن میدانیم که مربوط به مطلقات رجعیاته و شامل بائنات نمی شود. حالا یا این باعث میشه که اون بر مطلقاتی که اول گفته شده اختصاص پیدا کنه به رجعیات، اونی که در ابتدا گفته شده حکم اعتداده، یعنی عده گرفتن. المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، یعنی زنهای مطلقه که عموم هم داره دیگه، جمع محلا بلام یفید العموم. عرض می شود خدمت شما، فی حد ذاته اقتضای عموم را دارد که شامل هر مطلقه ای بشه، عم از این که بائن باشد یا رجعی باشد. حکم اولیه یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، یعنی سه طهر باید عده بگیره. سه طهر قروء به معنای طهره اینجا، چون که جزء ازداد گایز، و هم به معنای حیض به کار میره هم به معنای طهر. گاهی به معنای حیض به کار میره، مثل دع الصلاه ایام اقرائت. یعنی چه؟ یعنی در ایام قرع، یعنی ایام حیض، نماز را ترک کن. اونجا قرع به معنای حیض، و گایز و قاب به معنای طهر به کار میره، مثل این آیه شریفه ثلاثه قروء. سه قرع بایستی تربص کنند، یعنی تحفظ کنند، انتظار بکشند و ازدواج نکنند، و این را عده میگویند. معنای سه طهره، نه سه حیض. فلذا سه حیض کافی نیست، سه طهر باید باشه. البته طهر اولی هم طهر غیر مواقع الا غیر ذلك از شرایط خاصی که داره قضیه طلاق. خب حالا این محل بحث بود. عرض کنم خدمت شما، اینجا وجوهی هست بلکه اقوالی. گفته شده است که، عرض کنم به خدمت شما، بله اینجا امر دائر است بین استخدام در ضمیر و، عرض شود خدمت شما، عدم اراده عموم. یعنی اگر اراده عموم بشه استخدام در ضمیر لازم میاد، اگه بخواییم استخدام در ضمیر لازم نیاد باید از عموم صرف نظر بکنیم، عموم مرجع. پس یک اصالت العموم داریم در مرجع که اقتضا می کند حمل علی العموم را، ولی مستلزم استخدام در ضمیر، که مراد از ضمیر بعض افرانه. و اگر اصالت عدم الاستخدام را در ضمیر جاری بکنیم، اقتضا میکنه که اون حمل میکنیم بر بعض افراد. اینجا عرض کنم خدمت شما، یظهر من المحاضرات که اذا دار الامر، اگه واقعا کار به اینجا بکشه، عرض شد خدمت شما اصالت و عدم الاستخدام مقدمه بر اصالت العموم. این مطلبیست که دیگه دیروز نخوندیم. عرض شود خدمت شد توضیح زیادی هم ندادن، یعنی گفتن که وقتی ما رجوع میکنیم به مرتکز عرف و عقلا، میبینیم اصالت عدم الاستخدام را مقدم میکنن بر اصالت روم. خب اما یه توضیح زیادی هم نداره که حالا چرا و به چه ملاک عرف اصالت عدم الاستخدام را مقدم میکنن بر اصالت روم. چیزی که در توضیحش به نظر میاد اینه، ممکنه وجهش این باشه که بگوییم چون این ضمیر که در ذیل ذکر میشه و مراد ازش هم معلومه و مرادش هم معلومه و اصالت عدم الاستخدام جاری نمی کنیم برای خودش چون مراد از خودش معلومه، برای این که اصالت عدم الاستخدام برای این که یک دستکاری بکنیم توی مرجع ضمیر که اون هم بکنیم بر بعض افراد که استخدام لازم نیاد. شاید از این بابت باشه که این به منزله قرینه و ذل قرینه است، این او المطلقاتی که اول ذکر شده به منزله چیه؟ به منزله ذل قرینه است. اما این ضمیری که معناش هم معلومه و معلوم است هم که هیچ مرجعی نداره الا این چیزی که در اول ذکر شده، این حالش میشه حال قرینه. اگر این طور شد که حالت قرینیت پیدا کرد، ضمیری که در ذیل ذکر می شود نسبت به متعلقاتی که مرجع ضمیره و در صدر ذکر شده، مثلا میشه مثل رئیس اسدن یرمی، خب اسد خودش وی نفسه خوب ظهور داره در حیوان مفترس، اما وقتی یرمی ظهور داشت در رمی نبال اون ظهور مقدم میشه. علت تقدمش که میگیم ظهور قرینه حاکم بر ظهور ذل قرینه و مقدم برش، علت تقدمش همینه، همیشه ظهور قرینه مقدم بر ذل قرینه در نظر عور. خب این هم خود توضیحش و توجیهش بیشتر ذکر شده. شاید مقصود این باشه که ول متلقات و یتربس من فسن تا آخر شفهمی و بعولت و نه حق و بردهن، وقتی اینها را این صدر و ذیل را عرضه به عرف بکنیم، ذیل را قرینه برای صدر ببینه، وقتی قرینه شد ظهور ذیل و هر اصلی که اصل لفظی که در ذیل جاری باشه مقدم میشه بر ظهور صدر. پس بنابراین یعنی اگر کار به اینجا رسید، یعنی اگریه، اگر کار به اینجا رسید که اصالت عدم الاستخدام جاری باشه، اون طرف هم اصالت العموم مزاحمت نمیتونه بکنه، بلکه اون مغلوب میشه، اصالت عدم الاستخدام جاری میشه و نتیجه این میشود که ارشد بگویم بله مراد از عمومش صرف نظر کنیم و حملش کنیم بر بعض افراد که استخدام لازم نیست به قرینیت اون ذیلش با اولته. نه این را در محاضرات فرموده. اون وقت بعد یه جواب دیگه داده، جواب دیگری که عرض شود به خدمت باستاد شما، حالا بعد وارد میشین. صاحب کفایه خب عکس این مبنا را اختیار کرده، فرموده عموم عام مرجع که المطلقات باشه اصالت العموم در اجراریه و اون مقدمه، و علت تقدمش هم فرموده که اصالت عدم الاستخدام در ضمیر اصلا جاری نیست، اقتضای جریان توجه فرموده. نه کسی به شما میگه ساکت کنن برادر، اونجا ساکت باشن، کسی حرف نزن، توجه فرموده. اصالت عدم الاستخدام اصلا جاری نیست، علت عدم جریانش دیروز گفتی اینه که اصول لفظیه عند الشک فی المراد اقتضای جریان دارن، لا فی ما اذا علم المراد و شک فی کیفیت الاراده و ما نحن فی، ما علم به مراد داریم و میدونیم که و بعولت ها نه حق و بلده نه، قطعا مراد رجعیات، مراد را میدونیم. اون وقت میگوییم که عرض شود اصالت عدم الاستخدام رو پس برای چه میخواییم جاری بکنیم؟ برای اینکه کیفیتش، یعنی بگوییم که برای اینکه عرض شود تسامحی و تجوزی به کار نرفته باشه اصالت عدم الاستخدام جاری میکنیم و اون متعلقات رو هم حمل میکنیم بر قصور رجعیات، تا اینکه تجوزی لازم نیاد، نه برای خاطر کشف مراد، فلا مراد از بارولت نادین زمیر معلومه. وقتی که اینطور شد، خب این جای اجرا اصول لفظیه نیست. اصول لفظیه همیشه جاری می شوند عند الشک فی المراد، نه در جایی که علم المراد و شک فی کیفیت الاراده. حالا صحیح کفایه بنابرای بعد هم فرموده، حالا فرق نمی کنه که این تجوز به دو صورت ممکنه، که از راه استخدام باشه، استخدام در ضمیر، یعنی از ضمیر بعولتهن اراده شده باشد بعد مطلق که استخدام، یا اینکه خب یه جور دیگه هم ممکنه و اون است که بر سبیل تجوز در اسناد باشه، یعنی ضمیر بعولتهن به معنای جمیع المطلقات باشه، نه خصوص رجعیات، اما تجوز در اسناد. تجوز در اسناد یعنی اینکه این احق و بردهن که به معنای این است که حق رجوع دارند، اسناد داده شده به جمیع مطلقات، اسناد مجازی، و مراد همشون نیست، بلکه تقریبا این اسناد داده شده و مراد ارشد در مقام اسناد پس تجوزی حاصل بشه، نه در استعمال لفظ ضمیر در غیر معنای خودش در بعض افراد. پس بنابراین تجوز به دو صورت ممکنه، ولی در فرقی هم ندارن، هر دو خلاف اصل است، هم اصل عدم استخدامه، هم اصل عدم تجوز در اسناده، یعنی فرق نمیکنه چه این باشد چه او باشد، هر دو خلاف اصل است. خلاف اصل که بودن، پس بنابراین اصل عدمشون میتونیم جاری بکنیم، اگر بخواهیم جاری بکنیم اون وقت باید تصرف در عموم عام بکنیم، یعنی مطلقات را حمل کنیم بر خصوص رجعیات، تا اینکه استخدامی یا تجاوزی در کار نباشه، که بعدا هم ردش میکنه، میگه که چون اصول لفظی اصلا اینجا کاربردشون نیست، در جایی جاری میشوند که شک در مراد باشه، پس چه اصالت عدم التجوز فی الاسناد، چه اصالت عدم الاستخدام، اصلا اقتضای جریان ندارد. پس بنابراین باید رجوع کنیم به اصالت العموم در مطلقات من دون معارض، و نتیجه این میشه که اون مطلقاتی که اول گفته شده، المطلقات یتربصن به انفسهن، که حکم اعتداد هست، ثابت برای جمیع مطلقات، چه رجعی باشن چه بائن باشن. خب عرض کنم به خدمت شما، این جوابی که صاحب کفایه داره، عرض کنم به خدمت شما، اگر ما جواب صاحب کفایه رو پذیرفتیم، یعنی گفتیم ما نحنفی، همونطوری که در جای دیگه هم گفته شده، عرض کنم اصول لفظیه کاربردشون عند الشک فی المراد، نه در جایی که علم المراد و شک فی کیفیت الاراده. این اگر ما قبول کردیم، نتیجتا به سبب وسیله همین مطلب جواب میدیم از فرمایش محقق خویی. فرمایش محقق خویی چه بود؟ این بود که ایشون عکس مطلب را گفتن، گفتن اصالت العموم جاری نمی کنیم و اصالت عدم الاستخدام مقدم میشه، به خاطر چه؟ یعنی ما توجیهش کردیم، حالا عبارت ارشد و محاضرات خیلی واضح نبود، اما توجیهش کردیم که شاید از جهت اینکه نسبت این با اون نسبت قرینه با ذو القرینه است، ولی لذا ظهورش مقدمه بر ظهور او. اصلی هم که جاری میشه، اصل لفظی در ذیل، به خاطر قرینیت مقدمه بر اون اصلی که جاری می شود در سر. اگر که فرمایش صاحب کفایه را قبول کردیم، آیا جایی می مانه برای فرمایش محقق خویی؟ قرار ندیگه، برای اینکه فرمایش محقق خویی در سر که اصالت عدم الاستخدام اقتضای جریان داشته باشه، اما اگر ما از اساس منکر شدیم، حالا اینو باید رجوع کنیم به ذوق خودمون، ببینیم آیا این فرمایش صاحب کفایه به بنای عقلا اصول لفظیه که از جمله اونها اصالت عدم الاستخدامه، آیا در مثل ما نحلفی اقتضای جریان دارن یا ندارن؟ اگر اقتضای جریان نداشتن، دیگه نوبت به فرمایش محقق خویی نمیرسه، چون اصلا ما اصالت عدم الاستخدامی در اینجا نداریم. به علت چه؟ به علت اینکه به بنای عقلا اصل لفظی در یک همچه جایی جاری نیست. اگر داشتیم و تعارض کرد با اصالت العموم، اون وقت ممکنه اون حرف بزنیم که بگوییم این مقدمه به خاطر اینکه قرینه بر ذیل قرینه مقدمه، اما خود در سلسی داشته باشیم. اگر فرض کردیم از حالت عدم الاستخدامی نداریم، به علت اینکه این اصول لفظیه در یک همچه جایی به کار نمی روند، خب خود به خود دیگه اصلا نداریم. پس اصالت عموم جاری می شود بدون مناظر. عرض کنم به خدمت شما این مطلب، لاجه می توانیم اضافه بر فرمایش صاحب کفایه یه چیز دیگه بگم. البته فرمایش صاحب کفایه به نظر ما درست، یعنی این جواب اصلی که عبارت است از این که اصالت عدم الاستخدام یا اصالت عدم التجاوز به الاسناد، اینجا مقتضی جریان موضوع جریان اصلا ندارم. خب این مطلب مطلب درستیه، چون برای این که همطور که گفتن ما اینجا شک در مراد نداریم. این خب این مطلب. اما اضافه بریم، حالا اگر لو تنزلنا و سلمنا به این که اصالت عدم الاستخدام در اینجا عرض می شد اقتضای جریان داشته باشه، یعنی از اون نقطه‌ای که صاحب کفای فرموده صرف نظر بکنیم، ببینیم نوبت دیگه بحث دیگه میرسه و اون این است که عرض شد خدمت شما اگر ما علم داشته باشیم به این که این بعولتهن نه، خودمون علم وجدانی داشته باشیم به این که ضمیر بعولتهن نه استعمال شده در رجعیات، خب اون وقت فرض میکنیم اینجا چون علم داریم یه مشکلی نداریم، اصالت عدم الاستخدام جاری بشه، بگوییم که اصالت عدم الاستخدام اینجا هم جاری میشه، ولو این که شک در مراد نداریم به خاطر کیفیت اراده، یعنی از اون جواب صاحب کفایه صرف نظر بکنیم بگیم اصالت عدم الاستخدام همچی جایی هم جاریه، ولی یه جواب دیگه هست و اون این است که اگر علم داشته باشیم به این خواهیم ببینات عرفی، اما ما از کجا علم داریم؟ علم وجدانی به این که این بعولتهن مراد ازش خصوص رجعیاته، ما هم که علم خواه نداریم از کجا علم داریم؟ ما این که میگوییم مراد از بعولتهن خصوص رجعیاته به خاطر قیام دلیله، دلیل گاهی از اوقات و قرینه متصله گاهی منفصل، اینجا ما قرینه متصلی خونه داریم که بگیم دلیل متصل، سلام حالا می شود دلیل منفصل. دلیل منفصل شأنش چیه؟ شأنش تصرف و کشف مراد جدیه، مراد جدی رو کشف میکنه. آیا مراد استعمالی رو هم میتوانه کشف کنه؟ نه، همیشه قرینه منفصله، مخصص منفصل، دلیل منفصل هرچه ما داشته باشیم میتواند بگوید که مستعملون فی این اون لفظ در اون دلیل چیه یا مراد جدیش را بیان میکنه. اینو خونده یه با راجع به چیه؟ راجع به مراد جدیه. پس دلیل منفصل کاشف از مراد جدیه. در ما نحن فی قفرد ما علم وجدانی که نداریم نسبت به اختصاص حکم خصوص رجعیات، علم وجدانی که نداریم. پس بنابراین از کجا فهمیدیم؟ از دلیل فهمیدیم. نگاه میکنیم ببینیم آیا دلیل متصله، میبینیم هیچ دلیل متصلی نداریم. با اولت سوال نعقب ردنه چه دلیل متصلی؟ پس دلیلی که اینجا داریم فقط یه دلیل منفصله، یعنی یه دلیلی جداگانه از اجماع یا روایات، هم روایت داریم هم اجماع داریم، آمده گفته که در مثل مطلقه بائن حق رجوع نداره و حق رجوع مختص مطلقه رجعیه است. این دلیل از خارج به صورت منفصل آمده این مطلب را گفته، یه دلیل منفصلی که آمد تخصیص داده یه چیزی رو معین کرد و بیان کرد و توضیح داد، این توضیح نسبت به مراد جدی از این دلیله یا مراد استعمالیشه؟ قهرن هیچ ادخالاتی به مراد استعمالی نداره. مراد استعمالی یعنی ظاهر لفظ که لفظ درش استعمال شده، او احتیاج به قرینه متصله داره. تأخیرش از وقت بیان هم قبیحه. اگر منظور قرینه باشه، قرینه چی؟ قرینه ظهور کلام. قرینه ظهور کلام باید چسبیده به کلام باشه. قرینه ظهور کلام رو که در چه معنی استعمال شده این نمیشه خب مدتی بعد بیان بکنه. اگر مدتی بعد بیان کردن کاشف از مراد استعمالی نیست، بلکه کاشف از چیه؟ کاشف از مراد جدیه. پس بناهن علازاله اون چه که ما اینجا داریم این است که مراد جدي الزمير بعولتين لا خصوص متعلقات رجعية. خیلی خوب، این بحث قضیه استخدام هیچ ربطی نداره، یعنی بنابراین ما چرا؟ چون استخدام مربوط به مستعمل فیه لفظه. تعریف استخدام چیه؟ که بحث میکنیم آیا موجب استخدام از عدم استخدام، فلی استخدام مثلا تفسیرش چیه؟ معنای استخدام عبارت است از استعمال ضمیر در بعض افراد مرجع، استعمالش و مراد استعمالی. پس بنابراین قضیه استخدام در ارتباط با مستعمل فیه مستقیم لفظه، نه مراد جدی. بنابراین ما اینجا چیزی که داریم، دلیل منفصل داریم که مراد جدی رو بیان کرده که بعض افراده، اما بنابراین هیچ دلیلی نداریم برای اینکه مراد استعمالی بعض افراد باشه. بنابراین مراد استعمالی از لفظ هم در صدر که خود المطلقات باشه، اصالت العموم جاریه و مستعمله در عموم، هم در زیر که با اولت آن نباشه، مراد از من رجوع میکنه به همون و طبق ظهور کلام مراد جمعی افراده. و اما این که به اصطلاح دلیل منفصل آمده که میگوید مراد بعض افرادن که متعلقات رجعیه باشن، اینم قبول، اما این به معنی چیه؟ این به معنی مراد جدیه. مراد جدی ربطی به قضیه استعمال لفظ در غیر معنا و تجوز و استخدام و همه این مسائل مربوط به حوزه استعمال لفظ و مراد استعمالی هم التفات فرمودید. قضیه مراد جدی ارتباطی با استخدام و تجوز و این مسائل نداره. پس بنابراین ما در ما نحن فی از این جهت هم که بیان کردیم با توجه به این نکته، اصلا ما شکی در استخدام نداریم. چرا؟ استخدام مشکوک نیست، اصلا محتمل نیست، برای اینکه استخدام به معنی چیه؟ به معنی مراد استعمالی. در مراد استعمالی اراده بشود از ضمیر بعض افراد مرجعش، نه در مراد جدی. خب ما که اونجا که چیزی نداریم، منشأی نداره که بگوییم چی مراد استعمالی، هرچند چون که تخصیص مستلزم تجوز اصلا نیست، مستلزم تغییری در مراد استعمالی اصلا نیست. پس مراد استعمالی سر جای خودش، المطلقات از اول عموم داره، مقتضای عموم داره حمله علی العموم باشه و حسب مراد استعمالی. در ذیلش ضمیر بعولتان خواهم ظهور داره در رجوع به چی؟ به مطلقات. خب آیا ما چیزی دلیلی داریم برخلافش؟ نه، بگیم رجوع کرده به مطلقات، یعنی جمعی مطلقات مقصوده و حق رجوع ثابت از طبق ظاهر آیه، یعنی به حسب مراد استعمالی برای جمعی مطلقات. ای تا اینجا. پس بنابراین استخدام هم قطعا وجود نداره، چون استخدام ناظر به مراد استعمالیه. ما مراد استعمالیمون دست نخورده است، مراد استعمالیمون دست نخورده است، یعنی مرجع ضمیرمون جمعی مطلقات هست، مراد از خود ضمیر را مراد استعمالی را هم میگیریم جمعی مطلق. حالا خوب، پس ما اینجا چیزی داریم برخلاف این؟ آیا دلیلی قائم شد که بگوید مراد استعمالی شما جمعی مطلقات نیست؟ نه. چرا؟ برای اینکه دلیلی که برخلاف داریم، این دلیل ما دلیل منفصله، دلیل متصل نیست تا تصرف بکنه در مراد استعمالی. دلیل منفصل شأنش تصرف در مراد جدیه. تجوز و استخدام و همه اینا از حوزه مراد جدی خارجن، مربوطن به حوزه مراد استعمالی. پس بنابراین علی حال احتمال الاستخدام تا نوبت برسد به اصالت عدم الاستخدام، همه اینا حرفای دور از آبادیه. برای اینکه ما اینجا عرض میشه بعدی با قولت هنه که داریم، هیچ مانعی نداریم که مراد استعمالی جمعی مطلقات باشه، چون مانع ما چیه؟ دلیل منفصله. دلیل منفصل هم مربوط به مراد استعمالی نیست، کاشف از مراد جدیه. قضیه استخدام، تجوز، نمیدونم تخصیص، امثال ذالک ارتباطی به مراد جدی ندارن، مربوط هم به مراد استعمالی. و صلی الله علی محمد و آله. بله، یعنی ما الان نظر صاحب کفایه را قبول داریم، یا قبول داریم، به صاحب بکن، نه داریم، یعنی نتیجه شه نتیجه این شد که اصالت العموم جاریه در مطلقات، در مطلقات اصلا. و ضمیر هم به کجا رجوع میکنه؟ به خود مطلق. در مراد استعمالی هم هم جمعی مراده، لیکن در استخدامی هم نداریم اصلا، نداریم. منتها دلیلی از خارج وارد شده دلالت کرده که مراد جدی جمعی مطلقات نیست، بلکه حق رجوع برای بعضیشون خوی دلیلی که از خارج آمده اون مرود مراد جدیه. این نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که ساعت که بایی هم میگه علای حالن اصالت العموم رو باید جاری کنیم، گفته باید اصالت العموم جاری کنیم و اصالت عدم الاستخدامی نداریم، درسته؟ نقی نداشتیم که میشه؟ پس باید اصالت العموم جاری کنیم. یه حرف ساعت که بایی خما اینه قبول داریم که اصالت عدم الاستخدامی باید مشکلی نداریم، اصالت عدم الاستخدامی نداریم، حرف درستی که ساعت که بایی. این جواب دوم را هم به باب تنزل میگوییم، یعنی لو فرضنا و سلمنا که اصالت عدم الاستخدامی هم داشته باشیم و اقتضای جریان داشته باشه اصالت عدم الاستخدام، ولو سلمنا فرماشه به گوش بکن داشته چه قد حرف میگوییم، ولو سلمنا اینکه این اصالت عدم الاستخدامی هم داشته باشیم و به قول آقای خویی هم مقدم بشه بر اصالت العموم، اما او در کجاست؟ او در جایی که ما احتمال استخدام بدیم. ما اینجا احتمال استخدام نمیدیم، برای چه؟ برای اینکه نه علم وجدانی داریم که این زمین با اولت رو نه استعمال شده داریم، نه دلیل متصل داریم. دلیلی تنها دلیلی که داریم دلیل منفصلیه. دلیل منفصل مراد جدی رو خراب میکنه، مراد استعمالی که به هم نمیزنه. پس مراد استعمالی جمعی المقدمات عموم مراده، هم از مرجع هم از خود زمین، پس به مراد استعمالی، پس قطعا هم استخدامی در کار نیست، اصالت عدم الاستخدامی هم نیست. نه 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 اینجا که میگن این مراد نیست، ای از تو اصل نیست. این اصالت عدم الاستخدام به معنای این است که نه، مثل این که اصالت عدم تجاوز، مثل اصالت عدم تجاوز مربوط به مراد جدی نیست. اصل عدم تجاوز یعنی چه؟ یعنی لفظ به حسب استعمال در معنی مجازی به کار نرفت، کار به مراد جدی نداره. معنای مجازی را آقایون چه میگن؟ استعمال لفظی غیر موضع له، کار به مراد جدی نداره، میگم نداره. این غیر اصالت العمومه. اون مطلب که شما میگید راجع به اصالت العمومه، این یا اصالت الزوم، نه خیر، نه نه نه، همه اینطور نیست. نه حالا از اینجا گوش بدید، اصالت عدم تجاوز اینطور نیست. اصالت عدم تجاوز معناش چیه؟ معنی اینه که اگر شک میکنیم آیا لفظ در رجل شجاع استعمال شد، بحث مراد استعمالی مراد، آیا مستعمل فی و مراد استعمالی رجل شجاع و حیوان مفترس، اصالت عدم تجاوز اصالت الحقیقه، میگوید باید حملش کنیم بر معنای چی؟ حملش بکنیم در مراد جدی یا در مراد استعمالی؟ در خود مراد استعمالی دیگه. اصالت الحقیقه که میگه حمل بکن اسد را بر حیوان مفترس، حملش بکن در کجا؟ در مراد جدی؟ بله چه دارم میگم، خدا مرتبه دارم میگم دیگه، تازه متوجه شدید؟ میگم بله، بنده صریح تصریح چند بار سه بار چهار بار دارم عرض میکنم، میگم اینطور نیست آقا جون. که چی منکره؟ اونایی که گفتن نه، چی گفتن؟ خب تعبیر امامه. ببین تعبیر سکاکی کار نداریم، طبق مبنای مشهور میخوام برای شما حوزه بحث به خارج نشید. عجبه قاطی میکنید، سب بکن دیگه، میخوایم معنا بکنیم، تصوری و تصدیقی. اول بحث تصورن بفهمید تا نوبت برسه به تصدیقی. این اصول لفظی همه جمال مراد جدی نیستن، اینو میخوام بگم، درست شد؟ فلازم مثال هم میزنیم به اصالت حقیقی علی القول المشهور، نه علی مبنای امام و سکاکی. حالا مبنای مشهور اصالت الحقیقه یعنی چه؟ کدوم مراد؟ حقیقت است. کدوم مراد؟ نه خیر، مراد استعمالی، نه لفظ استعمال نشده. خب ببین، استعمال لفظ غیر موضع له، استعمال لفظ به موضع له، مراد استعمالی مقصوده، استعمالیش دیگه نوبت به جدی نمیرسه. از ری خواهی شک کرد او تبادر، آقا جون لازم نیست، او تبادر علامت الحقیقت، نه در کل استعمال، در یه استعمالی ممکنه من شک بکنم که حالا آیا اون معنای موضوعه مقصوده یا نه، رجوع میکنم به اصالت الحقیقه. مقصود استعمالی یعنی استعمال لفظ شده درش. پس شما وقتی میگید اصالت الحقیقه یعنی لفظ در رجوع شده استعمال شده، مراد جدی این حیوان مختلفه؟ کی طور گفته؟ اینجا استعمال لفظه. ببینید گوش بده این دیگه بفهم، استعمال لفظ فی ما وضع له جای اصالت الحقیقه است، استعمال لفظ غیر ما وضع له میشه مجاز. و اصالت الحقیقه نیامده بگوید که مراد جدی حیوان مفترسه، میخواد بگوید لفظ استعمال شده در خود چیز، در خود حیوان مفترس. خب مراد جدی بعدش میاد، مراد جدی بعدش میاد، تطابق. خیلی نمارد ده، حالا گوش بده که بفهمید دیگه، بده برو مطالعه بکن دیگه میشتم مطالعه. ای اصالت الظهور و اصالت العموم راجع به مراد جدی بعضی جا هستن. خب نه خود درست نیستن، اون شاید طبق مبنای امام گفت، طبق مبنای امام. و صلی الله علی محمد و آله.